تحلیل نقش بیگانگان در تأسیس رژیم سلطنتی پهلوی به سمتون میرسه. ضمن عرض خداحافظی این برنامه رو به اتفاق میشنویم.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان با شما عزیزان هستم. امروز قرار هست با دکتر یعقوب توکلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، در مورد نقش بیگانگان در ایجاد سلطنت پهلوی گفتگو کنیم. با 30035 شماره پیامک این برنامه ما رو از نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
تاریخچه بر روی کار آمدن تمام سلسله های پادشاهی در ایران نشان می دهد که هر کدام یا با غلبه بر حکومت پیش از خود از طریق جنگ های طولانی مدت و یا شورش های قبیله‌ای بر سر کار آمدند یا با برچیدن سلطه بیگانه بر کشور سیلا پیدا کردند. اما رضا شاه که بنیان حکومت پهلوی را گذاشته بود، نه با قشون کشی به سمت پایتخت و یا عقب راندن قوای خارجی، بلکه از طریق یک کودتای نرم و حمایت سفارت انگلستان توانست به قدرت برسد. وابستگی حکومت رضا شاه به بیگانگان، به ویژه دولت بریتانیا، موجب شد تا وقتی وی در زمان جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرد و مانع از حضور قوای متفقین در ایران شد، قوای روسیه و انگلیس در شهریور 1320 با انتشار اعلامیه‌ای وارد خاک ایران شوند و بعد از مدتی با تبعید رضاخان، محمد رضا فرزند وی را به قدرت رساندند. وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان بعد از کودتای 28 مرداد بیشتر شد و تا تصویب قانون کاپیتولاسیون برای آمریکایی‌های مقیم ایران پیش رفت. بنابراین دودمان پهلوی علاوه بر این که اولین حکومت در تاریخ ایران بود که با اراده بیگانه بر سر کار می آمد، بلکه در دوران حکومتش نیز وابستگی شدید به بیگانگان داشت. در برنامه سیاسی امروز به بررسی و تحلیل نقش بیگانگان در تأسیس رژیم سلطنتی پهلوی می پردازیم. همراه ما باشید.
جناب دکتر، ابتدا یک سلام علیک ابتدایی رو داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بسیار خوشوقتم از اینکه فرصتی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم.
باعث خوشبختی بنده است. آقای دکتر، همونطور که میدونید در واقع در زمانی که کودتای سوم هوت یا سوم اسفند 1299 رخ میده، جامعه ایران در وضعیت میشه گفت که حساس و استثنایی به سر میبرد. در اون موقع ما میبینیم که در ذهن بسیاری از نخبگان ایرانی دولت مقتدر، دولتی که بتونه بر بحرانهایی که پس از انقلاب مشروطه پیش اومده فائق بیاد و بتونه بحرانها و در واقع نابسامانیهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو از بین ببره و حل کنه. در چنین فضایی در واقع کودتای سوم اسفند 1299 رخ میده. تا چه اندازه میتوان هم عوامل خارجی رو دید و هم عوامل داخلی رو در ایجاد چنین کودتایی؟
عرض کنم مسئله جابجایی قدرت در نظام سلطنت در ایران مبتنی بر شکلگیری مجموعه نیرومند حول یک فرمانده نظامی توانا که آرام آرام انگاره‌های سلطنت در وجود شکل می‌گرفت معمولاً تحقق پیدا می‌کرد. شما در زمان شکلگیری سلجوقیان یا غزنویان یا خوارزمشاهیان، بعداً در دوره صفویه و همچنین افشاریه و زندیه و قاجار شاهد این هستید که بخشی از جامعه یا نیروهای یک قبیله بزرگ حول یک فرمانده توانایی نظامی به دست می آوردن، ضرب شمشیرشون بر بقیه قبایل و بر بقیه مناطق مسلط می شد و با این قدرت داخلی و مبتنی بر فعالیت اون فرمانده و نیروهای نظامی اون قبیله آرام آرام این قدرت گسترش پیدا می کرد در سطح کشور و بقیه بدنه کشور رو تحت سیطره و سلطه خودش در می آورد و بعد اعلام سلطنت می کرد و به دنبال اعلام سلطنت و تاجگذاری و داستانهای دیگر و تداوم اون سلطنت. و هر وقت که اون سلطنت تضعیف می شد یک کانون قدرت دیگری از پس نقطه نقاط ضعف اون سلطنت ظهور و بروز پیدا می کرد و در واقع دوباره یک قدرت جدید شکل می گرفت. تلاش بسیار زیادی متاسفانه در فضای تاریخ نگاری ایران بعد از ایران عصر پهلوی صورت گرفت که این نقل و انتقال از قاجار به پهلوی رو به همین صورت معرفی بکنن: شکلگیری یک کانون قدرت جدید با تکیه بر توانایی‌های داخلی و شخصی رضاخان که منتهی به کودتا شد و حالا اون قدرت خودش رو توانست بر مردم تحمیل بکنه. اما واقعیت به گونه دیگری هست. کشور ایران و کشورهای منطقه که ذیل حاکمیت عثمانی قرار داشتند بعد از جنگ جهانی اول به اشغال قدرت‌های متفق در آمدن. مردم ایران در فضای به شدت نابسامانی بودند که این نابسامانی ناشی از اشغال خارجی هم بود به اضافه نابسامانی های دولت قاجار. اما نابسامانی ناشی از حضور نیروهای بیگانه و اشغال مناطق مختلف و گسترش اون فضای ترسیدگی و استثبا در جامعه ایرانی در داخل قابل درمان بود. می شد بر اساس توانایی های داخلی اون رو سر و سامان داد. ولی نظام بین الملل و قدرت حاکم در این زمان که پیروز جنگ جهانی اول بود، آمریکا، انگلیس و فرانسه و به تبع اونها آمریکا، آمدن مناطق بعد از جنگ جهانی اول رو بین خودشون تقسیم کردن در قرارداد سایکس پیکو. در این قرارداد در واقع غرب آسیا یا به اصطلاح مستملکات امپراتوری عثمانی تقسیم شد، نقشه جدیدی بر کشورهای منطقه تحمیل شد و بحث چگونگی اداره اینها هم مطرح بود، در حالی که ما در این طرف قبل از جنگ هم اونقدر بی سر و سامان بودیم که کشور در طی چند قرارداد تقسیم شد.
در 1907 و بعد
1915. در 1907 سه قسمت ایران شد. شمال رو دادن به روسیه، جنوب رو دادن به انگلیسی ها، یک نقطه مرکزی هم باقی گذاشت.
بی‌طرف.
اما در 1915 همین نقطه بی‌طرف رو هم، منطقه وسط رو هم تقسیم کردن.
البته تفاوت قرارداد 1915 با 1907 این بود که اونجا منطقه، در 1907 منطقه نفوذ نامیده میشد، در 1915 منطقه تحت مالکیت و حاکمیت.
بله، ببینید اشغال و در واقع سیطره یک جا اتفاق نمی افتاد و دولت ها توان اشغال ناگهانی یک منطقه گسترده رو خب نداشتن. یعنی شما در نظر بگید دولت انگلستان می توانست همه مناطقی که حالا
به قول شما منطقه نفوذ هست، یک دفعه نیروی نظامی بیاره توضیح بکنه و بخواد اونا رو اداره بکنه، واقعا توانش نداشتن. یعنی امکان فرستادن این حجم از نیرو برای تصرف سخت. این اشغالگری روند داره، یعنی آرام آرام صورت میگیره و توی قواعد اشغالگری دولت‌های اشغالگر سعی میکنن که کمترین هزینه رو بپذیرن، کمترین بار مالی و بار نظامی رو بر دوش بکشن. رضا بله در 1907 منطقه نفوذ تلقی میشد. بعد که این منطقه نفوذ رو به اصطلاح نظامی‌ها رو خریدن، به خدمت در آوردن، امکانات رو مصادره کردن و مردم رو توانستن مرعوب بکنن و تسلیم بکنن، اون وقت بقیه مزایا اتفاق همچنان که شما الان مثلا در روند اشغالگری رژیم صهیونیستی هم در مناطق فلسطین میبینید. این روند اشغالگری رو مثلا در اشغال شمال ایران توسط روس ها میبینید، در اشغال فرض مناطق جنوب ایران توسط انگلیسی ها میبینید. اصلا خود روند اشغالگری یک دوره طولانی مدت هست و دست بر قضا جزء مسائلی است که کمتر در علوم سیاسی و تاریخ با اون پرداخته شد. حالا این رو برگردیم سر بحث خودمون. در قرارداد 1919 در واقع ایران به طور کامل قرار شد که جزء حوزه نفوذ و تحت الحمایه امپراتوری انگلستان در بیاد، در حالی که سیستم تحت الحمایگی در اون زمان واقعا هزینه سنگینی داشت برای انگلستان. سالیانه حدود 30 میلیون پوند برای انگلستان هزینه میتراشید، همچنان که این سیستم در عراق اجرا شد و پسران شریف حسین رو آوردن در عراق،
فیصل
حاکم کردن، فیصل رو و اون مجموعه به اصطلاح وابسته به قدرت شریف حسین، در چه این که پسر دیگرش رو هم آوردن در اردن حاکم کردن، عبدالله رو. ولی جالب این که چون نمیخواستن خود شریف حسین در حجاز حاکم بشه به دلیل نفوذی که داشت، او رو تبعید کردن، کمک کردن به قدرت گرفتن جریان وهابیت و
آل سعود
ملک عبدالعزیز. بله، حالا اینجا در ایران قرارداد 1919 براشون هزینه دار بود.
حالا دکتر در مورد همین قرارداد 1919 اگه بخوایم صحبت کنیم، خب ما می‌بینیم که به اصطلاح اصلا خود وثوق الدوله وقتی بر سر کار میاد به نوعی اصلا این نوید دولت مقتدره و یکی از کسایی که حمایت میکنه از رئیس الوزرایی وثوق الدوله سید حسن مدرس هستش. یعنی یه نوع اجماعی وجود داره که الان ما در وضعیتی هستیم که دولتی بایستی بیاد و یک سری اصلاحات انجام بده. حالا ما خب وقتی اون بیانیه وثوق الدوله رو ببینیم، خب وضعیت مملکت وضعیت بسیار نابسامانی هست. حالا از منظر خب ما بخوایم نگاه کنیم، خود وثوق الدوله فارغ از خود قرارداد 1919 میخواد یک سری اصلاحات در امور اداری و سیاسی و اقتصادی و همه اینها انجام بده. یعنی جامعه ایران،
ببینید همه دولت ها که میخواهند بیایند خواهند به قدرت برسند، همه طرح اصلاحاتی دارند.
نه خب این ما میبینیم یعنی مورد حمایت کسی مثل سید حسن مدرس هست.
ببینید همه اینها، آقای مدرس هم اگر در مواردی از بعضی از دولت ها حمایت میکرد، اگر دولتی اقدام مثبتی میکرد از او حمایت میکرد، یا حتی مثلا جایی مثلا اقدامات رضاخان بود که مثلا در خصوص مسائل مربوط به امنیت بود، آقای مدرس اونجا هم حمایت میکرد. ببینید یه موردی از مدل حمایت آقای مدرس رو بگم، همین وزیر خارجه آقای وثوق الدوله نصرت الدوله فیروزه که بعد از اون ماجرای رسوایی قرارداد و آشکار شدن چیز نماینده مجلس میشه و میاد با آقای مدرس میگه من پشیمان شدم از اون داستانی که اتفاق افتاد و از اون کاری که کردم، انگلیسی‌ها سر من کلاه گذاشتن، شما کمک کن که من امروز در مجلس رأی بیارم. آقای مدرس میگه باشه من حمایت میکنم، منتها به شرط اینکه ضمن حمایت من شما در مجلس حرفی نزنی، از حمایت من به اصطلاح اعلام اعتراض نکنی وسط به اصطلاح نطق حمایتی من. گفت خب باش. رفت ایشون تو مجلس گفت که آقایون ما در فقه یک قاعده داریم، اون قاعده تزکیه مرغ جلاله، حیوانی که به اصطلاح عذرخواهی میکنم از شنوندگان، نجاست خوار هست، این رو یک قانون چیز هست، میگه یه دوره یه جایی نگه دارید غذای پاک بخوره که این گوشتش پاک بشه و به اصطلاح قابل استفاده بشه. میگه تزکیه مرغ جلال، میگه قبول دارم که آقای نصرت الدوله در گذشته مثل مرغ جلال نجاست خوار بوده، به انگلیسی ها اعتماد کرده و از اینها رشوه گرفته و بالاخره خون و گوشت و پوستش نجس شده. حالا الان توبه کرده، آمده و آمد پیش من گفت که من از اون رویه هم دست برداشتم و میخوام در مسیر منافع ملی باشم. من خواهشم اینه که شما اجازه بدید که ما در مورد ایشون قاعده تزکیه مرغ جلال رو اجرا کنیم. این رو گفت و نماینده ها خندیدن و خود نصرت الدوله موند که بزنه تو سرش از بابت تغییری که به خاطر سابق شده، یا خوشحال باشه از این که مدرس حمایت کرده و در واقع رأی به اصطلاح اعتماد و اعتبارنامش در مجلس تصویب شد. ببین در مواردی حمایت های مدرس هم اینچنینی بود و نمیشه مثلا فرض اگر ایشون از یک برنامه از وثوق الدوله یا یکی از تصمیماتشون حمایت کرده باشه اون وقت بیای بگیم که نسبت به قرارداد هم ایشون نظر مثبت
نسبت داشت. به قرارداد نمیگم، چون ایشون جزء در واقع مخالفان سرسخت قرارداد هست و وقت دادم از به اصطلاح توی وقتی از وزیر شدن در واقع وثوق الدوله تو مجلس ششم دفاع میکنه، خودش هم میگه که من از مخالفان پروپاگورس قرارداد بودم. ولی الان من حالا نکتم اینجا هم هست که به اصطلاح شما چون شما این موضوع رو فرمودید، حالا سید حسن مدرس یه بخشی از شخصیت سیاسیش این هست که معتقد به استفاده از توانایی های افراد هست، به طوری که خب ما میبینیم که ایشون در مورد رضاخان زمانی که وزیر جنگ هست از منافع و مزار در واقع رضاخان صحبت میکنه که میگه مزارش فرعیست ولی منافعش اصلیست و ما باید مزارش رو از بین بریم، یا اینکه ما میبینیم به اصطلاح خب در از وثوق الدوله حمایت میکنه، یا مسئله شاید سید حسن مدرس این که از توانایی افراد با استیچیو کرد استفاده کرد و خط قرمزش دخالت خارجی است، به طوری که ما میبینیم که در مورد کسانی مثل شیخ محمد
ببینید علاوه بر دخالت خارجی بحث مربوط به وابستگی، مسائل مربوط به اشرافیت، مسائل مربوط به اصطلاح تکبر و تفرعن سیاستمداران در اون دوره مرحوم مدرس با آقایون برخوردهای جدی داره. ببینید اینجا داستان این شکل میگیره که قرارداد وقتی که قرار در ایران اجرا بشه، قرارداد 1919 برای دولت انگلستان هزینه داره و این مسئله در دولت انگلیس موجب اختلاف میشه. وزارت خارجه به دنبال اجرای قرارداد هست، نظام تحت الحمایگیه، اما وزارت مستعمرات چرچیل و لوید جورج نخست وزیر اینا هم به دنبال طرح جدیدی هستند که ما باید کاری بکنیم که منافع ناشی از اشغال این مناطق به دست بیاد بدون اینکه هزینه های ناشی از اشغال رو بدیم. لذا بهترین کار ایجاد دولت های قدرتمند محلی هست که اون چرا که ما از اشغال این سرزمین ها و از تصاحب و یا تملک یا تحت الحمایه قرار دادن یا نفوذ این سرزمین ها میخواهیم اونو تأمین بکنه، اما ما اون هزینه ها رو نپردیم. به عنوان نمونه بگم، در جریان اکتشاف نفت در ایران و قرارداد دارسی، خب انگلیسی ها منافع فراوانی می بردن. برای اینکه جریان نفت تداوم پیدا کنه و احیانا عشایر و نیروهای محلی اختلالی در روند صدور نفت ایجاد نکنن، انگلیسی ها آمدن چه ایجاد کردن؟ پلیس جنوبی ایجاد کردن، 11,000 تا نیروی نظامی.
ولی با خود عشایر هم در واقع ما میبینیم خب بختیاری هم سهام دارن.
بله ببینید یک سهمکی به اینها میدادن، سهامدار به معنای چیز نیست،
سهمکی به بعضی از اشراف میدادن،
سهمکی به بعضی از اشراف میدادن. اون سهم هم به این صورت بود که بعضی از این آقازاده های اینا مثل شاپور بختیار دیگران اینا رو میفرستادن اروپا درس بخونن که بعدن دوباره خدمتگزار خودشون بشن. انگلیسی ها به مردم ایران، به مردم ایران، حتی به اون اشرافیت تابع خودشون هم هیچ جا یک ریالی از پول ملکه خرج نکردن. از این جیب مردم گرفتن به اصطلاح دادن به اون، دیگری از جیب اون گرفتن دادن به دیگری. یک ریال از جیب ملکه در کشور خرج نکردن، حتی توجه هم داشتن که یک سنگم روی سنگم برای کشورهایی که در اشغال داشتن بنا نگذاشتن. این واقعیت، یعنی چیزی که شما به خروجیش هم ببینید، می‌بینید هیچ بنای انگلیسی در ایران که بنای عام المنفعه باشه، بگیم که اینها آمدن به اصل یک بنای عام المنفعه، بله ما یه جاهای پادگان درست کردن برای خودشون، پادگانشون بعدن تغییر پیدا کرد. اینو میخوام بگم، وقتی که دولت جدید یعنی آمدن به سمت تشکیل دولت جدید، وظیفه حراست از پالایشگاه ها و مسیر نفت رو به گردن کی گذاشتن؟ به گردن ارتش ایران گذاشتن. اونچنه که اینها برای پلیس جنوب پیش از این هزینه میکردن یا برای قوای چریک شرقی توی شرق هزینه میکردن، همه این وظایف رو گذاشتن به گردن دولت مرکزی و خب اینها نفت خودشون رو بردن. یعنی همون میزن هزینه برای حفاظت نفت رو هم چیکار کردن؟ گذاشتن جیب خودشون. لذا دیدگاه وینستون چرچیل این بود که در ایران و دولت‌های و همچنین در بقیه مناطق قرارداد سایکس پیکو دولت محلی شکل بگیره که این دولت محلی وظایف مورد نیاز دولت اشغالگر رو یا دولتی که میخواد تحت الحمایه باشه اون وظایف رو انجام بده بدون اینکه هزینه اینجا صورت بگیره. اما اون نکته‌ای که فرمودید که بله توقع به اصطلاح شکل گیری دولت قدرتمند در ایران مطرح بود، بله، به دلیل اینکه دولت هایی که می آمدن دوره های کوتاه مدت بودن، خیلی به اصطلاح 4 ماه 5 ماه 6 ماه خیلی دوام پیدا نمی کردن، ثبات وجود نداشت، اصلا آشفتگی های ناشی از تحولات مشروطه و ظهور قدرت های جدید. چون شما وقتی که اون ساختار قدرت به هم خورد، قدرت های مختلف در مناطق مختلف شکل، این قدرت ها اهم از شخصیت ها، رجال، نویسندگان، مطبوعات، روحانیون، ملاک و زمینداران، نظامیان، به اصطلاح سردسته های گروه های مجاهد، همه اینها قدرت هایی بودن که در برابر دولت مرکزی هم به شیوه های مختلف مقاومت میکردن. و نکته جالب این که همونهایی که تلاش کرده بودن در جریان انقلاب مشروطه شعار به اصطلاح در واقع مشروطه سازی قدرت و قانون اساسی به عبارتی تعدیل قدرت سلطنت و تجزیه قدرت به اصطلاح سلطان و قدرت مرکزی رو پی گرفته بودن، همونها بعد از چند سال آمدن آرزو کردن که دوباره این قدرت تمرکز پیدا کنه و قدرت متمرکز رو، حالا بعضیا با عنوان مقاله دیکتاتور مصلح یا شخصیت قدرتمند به شکل‌های مختلف این رو مطرح کرده بودن. و خب البته در دو سوی مسیر اون چرا که انگلیسی ها هم به دنبال اون بودن برای ایجاد قدرت مرکزی با هم همخوانی پیدا کرد. نهایتا شما می‌بینید که در آق بابا ملاقاتی که آقای چیز با رضا خان میکنه به عنوان فرمانده جدید دیویزیون قزاق، آرام آرام این زمینه فراهم میشه. و حتی این مسئله رو هم توجه دارید که انگلیسی ها حواسشون جمعه و فوراً هم رضا خان رو در مسیر سلطنت سوق نمیدن، ابتدا اجازه یعنی زمینه کودتا رو فراهم، یعنی آمدن او به فرماندهی لشکر قزاق رو فراهم میکنن با برکناری کلنل سارسلسکی، بعد زمینه کودتا فراهم میشه، کودتا صورت میگیره، میشه فرمانده کل قوا، وزیر جنگ، نخست وزیر، و طی یک دوره 4-5 ساله عزل سلطنت قاجار صورت میگیره و رضا خان ابتدا به عنوان پادشاه موقت و بعد پادشاه رسمی به اصطلاح در واقع شنل سلطنت رو بر دوش میکشه. شما همه یا اون چرا که انگلیسی ها باید در ایران هزینه میکردن برای تداوم به جریان نفت که برای اونها بسیار حیاتی و دارای اهمیت بوده، اینجا به دست آمد در حالی که همه اون هزینه ها بر دوش ملت ایران گذاشته شد. این مسئله در شهریور 20 هم دوباره تکرار شد.
شنوندگان محترم، با برنامه پیدا و پنهان در خدمت شما هستیم. با شماره پیامک 30035 ما را از نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه بکنید.
در دوران مشروطیت و بعد از استقرار مشروطیت، حول و حوش مشروطیت، روشنفکرای درجه اول ما عقیدشون این شد که اگر ایران بخواد پیشرفت کنه باید از فرق سر تا پا بایستی غربی کامل بشه، یعنی این تقلید محض، و همینجورم عمل کرد. این روند ادامه داشت تا حکومت پهلوی. حکومت پهلوی آمد این رو برنامه ریزی کرد تا با سرعت بیشتری این کار انجام بگیره. به اون مقداری که در دوره قاجار بود قانع نبودن، پهلوی رو سر کار آوردن. برای این یه چند تا روشنفکر دست نشانده مورد اعتماد خودشون از ایرانی‌های تحت تاثیر غرب رو هم انداختن دور و بر او به عنوان عناصر فرهنگی او، برای اینکه همین کار رو بکنه. مسئله کشف حجاب از این قبیله، مسئله تغییر لباس از این قبیله، مسئله حذف کردن نشانه‌های ایرانی اسم میرزا، سید، خان، آقا، از اسما گفتن اینا باید برداشته بشه از این قبیله، و بقیه کارهایی که کردن، دادن امتیازات فراوان در زمینه‌های نفت و بقیه چیزها از این قبیله، آوردن مستشارهای خارجی که روز به روزم بیشتر شد از این قبیله. بعدم که رضا خان رفت، در دوره بعدی اول انگلیس، بعدم آمریکایی‌ها از سال 1332 به بعد همه کاره کشور شدن. این سرگذشت تحولات ماست، تحولات دوران طاغوت با همون مدیریتی گفتم، مدیریت خطرناک به سمت نابود کردن اصالت‌ها. ای کاش در مقابل گرفتن چیزی، نه هیچی هم نگرفتن. یعنی ایرانی‌ها در طول سال‌های متمادی 60-70 سال که در اختیار انگلیس‌ها و غربی‌ها بودن، این قدرت را پیدا نکردن که یک مرکز تحقیقات علمی مثلا در کشور به وجود بیارن که دو تا اختراع درست کنه در ظرف 50 سال، دانشمندانی رو تربیت کنن که دو تا سه تا اختراع رو، کشف جدید علمی را بده. یعنی این اندازه از غرب اینا استفاده نکردن. اونا چی میخواستن؟ اونا مصرف کننده میخواستن.
از برنامه پیدا و پنهان در خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم.
حالا دکتر، خب بسیار، ما همونجا توقفی بکنیم روی کودتای سوم اسفند 1299. خب ما بایستی این زمینه‌های اجتماعی و سیاسی، خب اصلا ما می‌بینیم که در همون برهه اصلا یک فضایی هستش که جامعه یک حالت خلا احساس می‌کنه، که این خلای
چه خلایی؟
خلای قدرت. این خلای قدرت بسیار خوب شما،
چرا خلای قدرت؟
چون احساس می‌کنه که فرد مقتدری نیستش که بتواند امیر.
ببین، این فضا سازی تاریخ نگاران پهلویه.
آی دکتر، فضا سازی شما، روزنامه روزنامه‌های موقع رو بخونید.
احمد شاه پادشاهی است که وقتی روزنامه نگاری علیه او مطلب می‌نویسه، علیه او مطلب می‌نویسه، میره اونقدرم قانونمنده، میره دادگاه شکایت میکنه علیه روزنامه نگار.
کدوم روزنامه؟
اسم روزنامه رو الان خاطرم نیست،
چون تا اونجایی که من یادم محمد علی شاه بود که علیه روزنامه مساوات اعلام جرم کردش.
نه، محمد علی شاه نه، من احمد شاه.
احمد شاه
من... حتی از احمد شاه وقتی که خواهش میکنه که آقا شما اعمال قدرت بکنید، میگه شما پدر من رو به خاطر اعمال قدرت از قدرت برکنار کردید، چرا پادشاه مشروطه نبوده؟ حالا از من میخواهید که من از به اصطلاح و اون رویه مشروطگی و قانون اساسی مشروطه دست بکشم، بیام برگردم مثل پدرم رفتار بکنم؟ ببینید، این که جامعه احساس خلع میکنه، نیاز داشت به رضا خان، نه، این و این جزء به اصطلاح ناراستی هاییست که جامعه ایران مشروطه میخواست، قدرت رو بین مجلس و دولت تقسیم کرده بود، اختیار قدرت دست مجلس بود و میخواست پادشاه قدرت حداقل داشته باشه، در مشروطه بود. اما اینکه عقب موندگی بود، آشوب بود، ما نسبت به غرب، نسبت به اشغالگران دست برتری نداشتیم، این واقعیتی بود که از گذشته تداوم پیدا کرده بود. در حل مشکل جامعه کودتا نبود، حل مشکل جامعه تغییر سلطنت نبود. اینکه شما بخواید به اصطلاح بفرمایید که خب حالا فرض آشفتگی در کشور به وجود آمد، نیروی نظامی بیاد کودتا بکنه و بعد بخواهد با اعمال زور